ساعت 17 به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست. فرماندوی کل سپاه پاسداران سخنان حسن روحانی درباره دولت با تفنگ را فراافکنی خواند. دادستان ساری میگوید با افرادی که در خودروی شخصی کشف حجاب کنند برخورد میشود. اتحادیه اروپا شرکت گوگل را حدود 2.5 میلیارد یورو جریمه کرد. با درود بر شما دوستان گرامی، خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهیتون میرسونم. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در واکنش به سخنان اخیر حسن روحانی درباره دولت با تفنگ این گونه اظهارات را با هدف ایجاد دو قطبی‌های کاذب، فراافکنی و فرار از عمل به تعهدات در زمینه معیشت مردم خواند. محمد علی جعفری با تاکید بر اینکه سپاه نه تنها صاحب تفنگ بلکه صاحب موشک‌های به گفته او دشمن شکن هم هست، گفت دولتی که تفنگ نداشته باشد توسط دشمنان تحقیر و سرانجام تسلیم می‌شود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران اول تیر ماه با انتقاد از نقش نهادهای دولتی و نظامی در اقتصاد ایران گفته بود بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم. به گفته آقای روحانی این اقدام خصوصی سازی واقعی نبوده است. دادستان ساری اسدالله جعفری گفته است با افرادی که در خودروهای شخصی و عمومی و موتورسیکلت و قایق موتوری و جت اسکی کشف حجاب کنند برخورد قضایی می شود و گفته است که این گونه وسایل نقلیه توسط نیروی انتظامی توقیف خواهد شد. چند هفته پیش هم رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی نسبت به کشف حجاب در داخل خودروها هشدار داده و گفته بود با این موضوع برخورد خواهد شد. اتحادیه اروپا شرکت اینترنتی گوگل را به اتهام سوء استفاده از قدرت انحصاریش در بازار به پرداخت حدود 2.4 میلیارد یورو جریمه نقدی محکوم کرده و به گوگل 90 روز فرصت داده است که این مبلغ را بپردازد و الا با جریمه بیشتری روبرو خواهد شد. این بیشترین میزان جریمه است که تاکنون توسط اتحادیه اروپا بر یک شرکت تحمیل شده. در نخستین واکنش به این اقدام اتحادیه اروپا، مسئول امور حقوقی شرکت گوگل گفت بعد از بررسی جزئیات این تصمیم به احتمال زیاد گوگل درخواست تجدید نظر خواهد کرد. و صبح سه‌شنبه یکی از مقامات ارشد اطلاعاتی ارتش اوکراین به نام ماکسیم شاپووال و رانندش در انفجار خودروی بمب‌گذاری شده کشته شدند. پلیس این انفجار را اقدامی تروریستی خوانده و سخنگوی وزارت کشور اوکراین هم گفته است بر اساس شواهد موجود این انفجار در عملیاتی تروریستی برنامه‌ریزی شده بود. این انفجار در چند کیلومتری کیف پایتخت اوکراین روی داد و تاکنون هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. میرسیم به گزارش‌های این ساعت. دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه بخش‌هایی از فرمان ممنوعیت موقت ورود اتباع 6 کشور به خاک آمریکا رو اجرایی کرد. بخش‌هایی از این فرمان رو. این اقدام دیوان عالی آمریکا رو برخی از رسانه‌های آمریکایی پیروزی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حساب کردند. بیشتر بشنوید در این باره از سیاوش سعادتیان.
دیوان عالی آمریکا با لغو دستور چند دادگاه ایالتی این کشور موجب اجرایی شدن بخش‌هایی از فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ شد. فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا که در اسفند ماه سال گذشته صادر شد، ورود شهروندان 6 کشور ایران، یمن، سوریه، سودان، سومالی و لیبی را به مدت 90 روز به آمریکا ممنوع می‌کرد. فرمان ترامپ قبل از اجرایی شدن از سوی چند دادگاه ایالتی متوقف شده بود. حال دیوان عالی آمریکا با درخواست وکلای دولت این کشور برای بررسی پرونده فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ موافقت کرده است. دونالد ترامپ در نخستین واکنش به تصمیم دیوان عالی آمریکا این اقدام را پیروزی آشکار برای امنیت ملی این کشور دانست. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای که کاخ سفید آن را منتشر کرد گفت که به عنوان رئیس جمهوری نمی‌تواند اجازه دهد مردمی که قصد صدمه زدن به آمریکا را دارند وارد این کشور شوند. جف سشنز دادستان کل آمریکا نیز با تقدیر از اقدام دیوان عالی این کشور گفت که این تصمیم یک گام مهم و رو به جلو برای اعاده مجدد اصل تفکیک قوا در بخش‌های مختلف دولت فدرال است. اما شماری از منتقدان فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ می‌گویند که تصمیم دیوان عالی در بهترین حالت پیروزی کمرنگی برای رئیس جمهوری آمریکا محسوب می‌شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده که دیوان عالی آمریکا این ممنوعیت را فقط شامل افرادی دانسته که هیچ پیوندی با ایالات متحده ندارند. بر این اساس، اعضای خانواده اتباع این 6 کشور که در آمریکا زندگی می‌کنند یا افرادی که در این کشور دانشجو و یا شاغل هستند، می‌توانند برای ورود به آمریکا درخواست روادید کنند. دونالد ترامپ صدور فرمان مهاجرتی را همزمان با افزایش نگرانی‌های بین‌المللی پس از حملاتی از جمله در پاریس، لندن، بروکسل و برلین صادر کرد، ولی منتقدان گفتند که روح این فرمان با قانون اساسی آمریکا در تضاد است و به نوعی ممنوعیت ورود مسلمانان به خاک آمریکا محسوب می‌شود.
موافقت دیوان عالی آمریکا با اجرای موقت بخشی از فرمان ممنوعیت ورود اتباع 6 کشور به آمریکا گزارشی بود از سیاوش سعادتیان. روسیه ابراز اطمینان کرده است که هفته آینده طی دور آتی مذاکرات آستانه چگونگی عملکرد مناطق کاهش تنش در سوریه روشن بشه و نهایی بشه. این در حالی است که در جنوب سوریه تنش بین روسیه، آمریکا و ایران رو به افزایشه. هیئت پارلمانی اسرائیل هم در سفر به مسکو دوباره استقرار نیروهای ایرانی در جنوب سوریه رو غیر قابل قبول خوانده است. گزارشی در این زمینه از آنا رایسکایا.
همزمان با بیانیه کاخ سفید که میگوید دولت بشار اسد مشغول تحریزی یک حمله شیمیایی دیگر در سوریه است و در صورت انجام چنین حمله اسد بهای بسیار سنگینی پرداخت خواهد کرد، وزیران خارجه روسیه و آمریکا طی تماس تلفنی بر ضرورت جلوگیری استفاده از سلاح‌های شیمیایی، حفظ آتش بس شکننده و ادامه مبارزه علیه تروریسم در سوریه تاکید کردند و همزمان سرگئی لاوروف برکس تیلرسون نسبت به اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا علیه نیروهای وفادار به دولت سوریه هشدار داد. در روزهای اخیر سرنگونی یک جنگنده و یک پهپاد نیروهای دولتی توسط ائتلاف بین المللی و همچنین درگیری های پراکنده میان اسرائیل و سوریه وضعیت در جنوب سوریه را بیش از پیش متشنج کرده. روسیه در اعتراض به اقدامات ائتلاف کانال ارتباطی با آمریکا که برای جلوگیری از تصادم نخواسته ایجاد شده بود را به حالت تعلیق درآورده و هشدار داد از این پس هر جنگنده که وارد حریم عملیاتیش در سوریه شود را به عنوان یک هدف بالقوه در نظر خواهد گرفت. اما حملات اسرائیل واکنش مقامات رسمی روس را در پی نداشت و حتی در یک مورد منبع در وزارت دفاع روسیه که هویتش فاش نشده بریا نوستی گفت هدف حملات اسرائیل نه ارتش سوریه که جبهه النصره بوده. ایگر سوبوتین کارشناس امور بین الملل میگوید روسیه نگران است تنش‌ها در جنوب سوریه از کنترل خارج شود.
روابط روسیه و اسرائیل اکنون بسیار خوب است، همچنین با آن دلیل که منافع دو کشور که خواهان تثبیت هرچه سریعتر اوضاع در سوریه هستند همخوانی دارد. در حالی که همکاری روسیه و آمریکا در سوریه همچنان با چالش روبروست، روسیه امیدوار است اسرائیل بتواند پیام مسکو را به واشنگتن برساند و این پیام ضرورت لحاظ منافع روسیه و ایران در جنوب سوریه است. هرچند این منافع کاملا متفاوت است. در این منطقه مسکو به دنبال امتیازهای اقتصادی و تهران به دنبال منافع ژئوپلیتیک است. در مقابل روسیه برای آمریکا و اسرائیل تضمین خواهد کرد که رویکرد ایران در جنوب سوریه را تحت کنترل خواهد داشت. تا چه حد این ضمانت‌ها مورد قبول آمریکا و اسرائیل که به دنبال منافع خودشان هستند خواهد بود، جای سوال دارد و مشخص نیست آیا روسیه بتواند از تشدید تنش با آمریکا و اسرائیل با ایران و آمریکا با ایران جلوگیری کند. کوچکترین تحول در این منطقه می‌تواند کل معادلات در سوریه را برهم زند.
در حالی که جنوب سوریه عرصه تنش‌های روزافزون است، وزیر خارجه روسیه از ادامه ریزنی‌های روسیه، ترکیه و ایران برای تعیین چگونگی عملکرد 4 منطقه امن در سوریه، در استان ادلب، شمال حمص، قوطه شرقی و جنوب سوریه خبر داد و اعلام کرد مسکو انتظار دارد سند نهایی در نشست آتی آستانه امضا شود. لاوروف گفت
این مسئله تا اندازه زیادی فنی، حرفه‌ای و نظامی است. و در حال حاضر تمامی طرفها مناطقی را که باید در موافقتنامه جدید به عنوان محدوده کاهش تنش تعیین شود و راه‌های عملی کارکرد آنها هم از لحاظ نظارت بر رعایت آتش‌بس و هم از لحاظ راه تأمین دستیابی کمک‌های بشردوستانه و رفت آمد بلامانع غیر نظامیان بررسی می‌کنند. передвижение гражданского
населения. سه‌شنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنرانی در اجلاس اوراسیا در سئول پایتخت کره جنوبی با اشاره به تلاش‌های ایران به همراه روسیه و ترکیه در چارچوب روند آستانه برای برقراری آتش بس نسبی و کاهش خشونت‌ها در مناطق مختلف سوریه تأکید کرد حمایت جامعه بین‌الملل به ویژه کشورهای منطقه از این روند می‌تواند زمینه‌ساز برقراری صلح در سوریه شود. این در حالی است که همان روز یول ادلشتین رئیس پارلمان اسرائیل در آغاز سفر سه روزه‌اش به مسکو خواهان رعایت منافع کشورش شد و تأکید کرد تل‌آویو به شدت نگران تلاش ایران برای تثبیت حضور نظامی خود در جنوب سوریه است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دولت آلمان اعلام کرده است که از ورود برخی از محافظان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به آلمان جلوگیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت آلمان به دولت ترکیه هشدار داده است که در هیئت همراه رئیس جمهوری ترکیه نام چند تن از محافظان او که در اردیبهشت ماه در واشنگتن تظاهر کنندگان مخالف رو مورد زدم و شتم قرار داده بودند دیده میشه و از ورود اونها جلوگیری خواهد شد. بیشتر بشنوید در گزارش جان خاکزاد.
دولت آلمان روز دوشنبه 5 تیر ماه اعلام کرد به تعدادی از محافظان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که ماه گذشته با معترضان در واشنگتن درگیر شدند اجازه ورود به خاک این کشور را نمی‌دهد. قرار است رجب طیب اردوغان و هیئت همراه او در نشست G20 گروه 20 که روزهای 7 و 8 ماه ژوئیه در هامبورگ برگزار می شود شرکت کنند. رسانه های آلمان طی روزهای اخیر گزارش دادند اسامی چند نفر از محافظان آقای اردوغان که در درگیری واشنگتن نقش داشتند در فهرست اسامی هیئت ترکیه به چشم می خورد. در جریان سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به آمریکا که برای دیدار با دونالد ترامپ در اواخر اردیبهشت ماه صورت گرفت، شماری از محافظان او به تجمع مخالفان آقای اردوغان برابر خانه سفیر ترکیه حمله کردند. در این درگیری شماری زخمی شدند. در این رابطه پلیس واشنگتن 25 خرداد ماه اعلام کرد حکم بازداشت 12 نفر از نیروهای امنیتی و محافظان رجب طیب اردوغان به اتهام حمله به تظاهر کنندگان در این شهر صادر شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مارتین شفر سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان روز دوشنبه گفت رهبران شرکت کننده در اجلاس G20 در هامبورگ می توانند محافظان خود را همراه داشته باشند، اما قانون آلمان نیز باید رعایت شود. رسانه های آلمان پیشتر نوشته بودند ترکیه فهرست 50 همراه رجب طیب اردوغان در اجلاس G20 را به وزارت خارجه آلمان ارسال کرده است. بر اساس این گزارش نام تعدادی از محافظانی که در درگیری واشنگتن حضور داشتند در این فهرست دیده می شود. این در حالی است که روزنامه آلمانی دیولت نیز روز دوشنبه نوشت وزارت امور خارجه آلمان به ترکیه هشدار داده است که این محافظان وارد خاک این کشور نخواهند شد. رسانه های آلمان گزارش دادند احتمال دارد ملی‌گرایان طرفدار رجب طیب اردوغان و کردهای مخالف او در جریان اجلاس گروه 20 در هامبورگ دست به تظاهرات بزنند. به همین دلیل نگرانی هایی از بروز درگیری در شهر هامبورگ در جریان این اجلاس وجود دارد.
گزارشی بود از جان خاکزاد. شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو در اینجا یک بار یادآوری میکنم. این شماره هست 42-02-21-12-21-12 و شما میتونید با گذاشتن پیام روی این پیامگیر تلفنی نظراتتون رو به ترای دیگر شنوندگان رادیو برسونید. این بخش از خبرها و گزارش‌ها رو در اینجا به پایان میبریم. یک ربع دیگه 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.